نوار شماره 597 تی قسمت 20 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 291 شابوری نزد وجدان شرمگین شد، زیرا شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس از این جهت به او اجازه و وسیله داده بود که از دعات بزرگ پول بگیرد تا در صورت مقتضی در راه پیشرفت منظور خود خرج کند. او می دانست محال است که شیرزاد موافقت نماید که وی از یک یا چند داعی بزرگ پول بگیرد تا با آن پول عروسی کند و به مصرف رسانیدن پول باطنی ها از طرف او برای مصرف ازدواج خیانت است. ولی باز با اینکه وجدان موسی نیشابوری او را محکوم کرد، نتوانست خود را از سیطره نفس نجات بدهد و می فهمید که وسوسه نفس او را طوری ناتوان کرده که نمی تواند مقاومت نماید و ناگزیر است که از دعات بزرگ پول بگیرد تا به مصرف هزینه ازدواج برساند. طولی نکشید که مرد کاروان سرادار آمد و گفت: ای عبدالله کاشمری، از دخترم شنیدم که تو مرا برای یک خبر خوش احضار کردی. موسی گفت: بله ای نیک مرد، و من میخواهم دخترت را خواستگاری کنم. مرد کاروان سرادار گفت: مبارک است. موسی گفت: علاوه بر خواستگاری، من میخواستم از تو بپرسم که شیربهای رودبه چقدر است؟ مرد کاروان سرادار گفت: چون تو جزء اهل علم هستی، من برای شیربهای رودبه سخت نمیگیرم و تو 100 دینار زر برای شیربهای او بده. موسی خنده کنان گفت: با پرداخت 100 دینار زر به عنوان شیربها می توان دختر یکی از عمرای بزرگ را به حواله نکاح درآورده. و مرد کاروان سرادار پرسید: تو چقدر شیربها می پردازی؟ موسی جواب داد: من 20 دینار زر می پردازم. کاروان سرادار گفت: خیلی کم است و این مبلغ لایق ارزش یک دختر زیبا مانند رودبه نیست. موسی این حرف را در دل تصدیق کرد و گفت: برای اینکه تو راضی باشی، من حاضرم 25 دینار بپردازم. ولی باز هم کاروان سرادار موافقت نکرد و گفت: 25 دینار خیلی کم است و من دختر خود را برای دریافت این مبلغ به شوهر نمی دهم. و عاقبت موافقت شد که موسی 50 دینار زر به عنوان شیربها به کاروان سرادار تعدیه نماید و 50 دینار مبلغی نبود که مرد جوان نتواند آن را بپردازد و مجبور شود که به یکی از دعات بزرگ مراجعه نماید و از او پول بگیرد. موسی نیشابوری از این که می تواند با پرداخت مبلغ 50 دینار با رودبه ازدواج کند خیلی راضی بود، زیرا وجدانش نمی پذیرفت که وی از دعات بزرگ پول بگیرد و به مصرف ازدواج برساند و 50 دینار زر را از مبلغی که شیرزاد جهت هزینه مسافرت به او پرداخته بود تادیه کرد و آنگاه از کاروان سرادار پرسید دخترت رو چه موقع به من می دهی؟ کاروان سرادار گفت من باید به خیشاوندان خودمان اطلاع بدهم که برای عروسی رودبه به اینجا بیایند. موسا نیشابوری پرسید تو می توانی همین امروز به خیشاوندان خود اطلاع بدهی که برای شرکت در مراسم عقد به اینجا بیایند؟ و تصور نمی شود که اطلاع دادن به خیشاوندان بیش از یک ساعت طول بکشد. کاروان سرادار گفت اگر خیشاوندان ما در گناه پا بودند اطلاع دادن به آنها بیش از یک ساعت طول نمی کشید. اما بعضی از خیشاوندان ما از جمله برادرم در توس است و بعضی دیگر در طبس به سر می برند و ما باید به آنها اطلاع بدهیم که اینجا بیایند و در جشن عروسی رودبه شرکت کنند. و موسا نیشابوری این موضوع را پیش بینی نکرده بود. ما فرانسوی ها ضرب المثلی داریم که این چنین است. برای اینکه در ازدواج تجربه به دست بیاوری باید یک بار عروسی نمایی. و شاید در آن موقع هم این ضرب المثل که امروز بین ما فرانسویان مصداق دارد در شرق مصداق داشت و مردانی که هنوز زن نگرفته بودند از مقتضیات ازدواج اطلاع نداشتند. موسی نیشابوری پیش بینی نمی کرد که ازدواج او با رودبه می باید با اقامه جشن صورت بگیرد، یا اینکه پیش بینی نمی کرد خیشاوندانی که در شهرهای دیگر هستند باید به گناپا بیایند و در جشن شرکت کنند. جوان عاشق فهمید که تا چاپار یا مکاری به شهرهای خراسان برود و پیغام شفاهی یا کتبی کاروان سرادار را به خیشاوندان او برساند و تا اقوام آن مرد از شهرهای خراسان به گناپا بیایند مدتی طول می کشد و او می باید در گناپا بماند تا خیشاوندان مجتمع شوند و آنگاه صیغه عقد جاری گردد و رودبه زن او بشود. این بود که مرد جوان به کاروان سرادار گفت بسیار اتفاق می افتد که هنگام ازدواج از اقامه جشن صرف نظر می کنند یا اینکه با اقامه یک جشن کوچک اکتفا می نماید و من بهتر می دانم که تو از آوردن خیشاوندانت از شهرهای دیگر به اینجا خودداری کنی و یک جشن کوچک با شرکت خیشاوندانی که در اینجا داری اقامه کنی. کاروان سرادار گفت من بیش از یک دختر ندارم و او رودبه هست و نمیتوانم که دخترم را بدون اطلاع خیشاوندان خود به بی صدا به شوهر بدهم و از آن گذشته من در موقع عروسی پسران و دخترانی که از اقوام من هستند به همه چشم روشنی دادم و آنها باید در موقع عروسی دختر من چشم روشنی بدهند و اگر من دخترم را بی صدا به خانه تو بفرستم کسی به او چشم روشنی نخواهد داد و این موضوع خیلی به ضرر تو که داماد من خواهی بود تمام خواهد شد و دل من هم می سوزد که به تمام خیشاوندان به مناسبت ازدواج آنها چشم روشنی بدهم و هیچ یک از آنها هنگام عروسی چشم روشنی ندهند. موسی مردی بود مجرد و در امور زناشویی بی اطلاع و نمی توانست به طرز فکر مرد کاروان سرادار پی ببرد و گفت من حاضرم که از دریافت چشم روشنی صرف نظر شود و زودتر صیغه عقد جاری گردد، ولی کاروان سرادار نمی توانست یگان دختر خود را بی صدا شوهر بدهد و رودبه از دریافت چشم روشنی محروم گردد. بعد از موسی پرسید آیا تو می خواهی در این کاروان سرا منزل کنی یا اینکه رودبه را بعد از عقد به خانه خود می بری؟ موسی نیشابوری از آن پرسش یکه خورد، زیرا تا آن لحظه مسئله خانه به مخیلش خطور نکرده بود. او فقط وصل رودبه را می‌خواست و طوری فکرش مشغول این موضوع بود که به خاطرش نرسید مردی که می‌خواهد زن بگیرد باید خانه‌ای داشته باشد تا بعد از ازدواج زوجه‌اش را به خانه خود ببرد. او نمی‌توانست در گناپا خانه‌دار شود، زیرا نه برای خرید خانه در آن شهر پول داشت و نمی‌توانست در گناپا بماند، و گفت: آیا فراموش کردی که به تو گفتم من به نیشابور می روم تا در مدرسه نظامیه تحصیل کنم؟ کاروان سرادار گفت: از این قرار رودبه را به نیشابور خواهی برد. موسی جواب داد: بله. کاروان سرادار شمه ای از نیشابور تمجید کرد و گفت: آنجا شهریست آباد و با رواج و هر کس در نیشابور دست به کاری بزند دارای بضاعت خواهد گردید. و جوان نیشابوری که خود اهل نیشابور بود، مسقط الرأس خیش را بهتر از مرد کاروان سرادار می شناخت و می دانست که نیشابور آبادترین شهر کشور خراسان است. کاروان سرادار گفت: تو می توانی بعد از ورود به نیشابور با 200 دینار یک خانه کوچک و خوب خریداری کنی و رودبه را در آن جا بدهی و شبها از مدرسه به منزل برگردی که دخترم تنها نباشد. و موسی اگر می‌خواست در نیشابور سکونت کند، نیازمند خرید خانه‌ای برای مسکن نبود، زیرا جوان نیشابوری در آن شهر خانه موروثی داشت و بعد از مرگ پدرش مادر او در آن خانه می‌زیست و موسی می‌توانست رودبه را به خانه خود ببرد و مطمئن بود که مادرش دختر جوان را با محبت خواهد پذیرفت. اما طبق قانونی که بین باطنی ها حکم فرما بود، وقتی یک فدایی از قلعه خارج می شد تا برای به انجام رسانیدن یک مأموریت برود، نباید شناخته شود. اگر موسی با زن جوان خود به نیشابور می رفت و وارد خانه خیش می گردید تا اینکه زنش را در آنجا مسکن بدهد، همه وی را می شناختند. موسی مجبور بود جوابی به مرد کاروان سرادار بدهد و لذا گفت: من بعد از اینکه وارد نیشابور شدم خانه ای خواهم خرید و رودبه را در آنجا خواهم داد و شبها از مدرسه به خانه مراجعت خواهم کرد که دخترت تنها نباشد. مرد کاروان سرادار حرف خود را پیش برد و قرار بر این شد که خیشاوندانش از اطراف به گناپا بیایند تا با حضور آنها مراسم عقد به انجام برسد و رودبه زوجه موسی شود. موسی بعد از اینکه شیربهای دختر جوان را پرداخت، می توانست که برای به انجام رسانیدن مأموریت برود و پس از اینکه خواجه نظام الملک را به قتل رسانید، برگردد و با رودبه ازدواج کند. اما نمی توانست دل از دختر جوان بردارد و حس می کرد تا روزی که از وصل آن دختر برخوردار گردد، باید هر روز وی را ببیند و اگر از گناه پا برود، او را نخواهد دید. دیگر این که به خود می گفت: بعد از اینکه من خواجه نظام الملک را به قتل رسانیدم، ممکن است در دم به قتل برسم یا اینکه مرا دستگیر کنند و من مجبور شوم که خودم خود را به قتل برسانم تا اسرار باطنیان افشا نشود. مگر خورشید کلاه دلمی که در قرمیسین جلال و دوله را به قتل رسانید کشته نشد. اگر من کشته شوم به وصل رودبه نخواهم رسید و لذا باید اول رودبه را به حواله نکاح درآورم تا اگر به قتل رسیدم با آرزوی وصل او در خاک نخوابم. جوان نیشابوری هنوز تصور می کرد که می تواند مأموریتی را که به او محول کردند به موقع اجرا بگذارد و نمی دانست طوری اراده‌اش سست شده که قادر نخواهد بود دستور حسن صباح را به موقع اجرا بگذارد و آن جوان متوجه نبود که اراده هر کس چون دیواری است که خشت‌های آن بدون ساروج روی هم گذاشته شده و برای اینکه استقامت دیوار باقی بماند، نباید حتی یک خشت را از زیر آن بیرون کشید و اگر فقط یک خشت را زیر آن دیوار بیرون کشیده شود، استقامت آن از بین می‌رود و اگر دو خشت یا سه خشت را از زیر دیوار بکشند، آن دیوار فرو می‌ریزد. موسی نمی دانست که خصم اراده مردان هوا و هوس آنهاست و یک هوس کوچک کافی است که یک اراده نیرومند را متزلزل نماید، ولو هوس خوردن یک غذای لذیذ باشد. و موسی نمی دانست در همان موقع که وی عاشق رودبه شد و از عشق آن دختر عزم ادامه سفر را مبدل به اقامت در گناپا کرده، اراده را از دست داد. اگر او خود را می شناخت در همان موقع می فهمید که دیگر وی مردی نیست که بتواند به ری برود و خواجه نظام الملک را که پیوسته با هزار مستحفظ می باشد از پا در آورد و اراده او بر اثر عشق رودبه، یعنی بر اثر هوسی که در یک مرد جوان نیرومند به وجود می آید از بین رفت و بهتران که فکر آن ماموریت را از سر بدر کند. ولی موسی هنوز خود را دلخوش می کرد که بعد از ازدواج با رودبه و تمتع از وصل او می تواند ماموریتش را به انجام برساند. در بامداد روزی که شب قبل از آن موسی نیشابوری از قلعه طبس خارج گردید تا اینکه به سوی ری برود و در آنجا خواجه نظام الملک را به قتل برساند، شیرزاد قهستانی فرمانده قلعه طبس جوانی موسوم به یوسف جوینی را که مثل سایر جوانان آن قلعه از خواجگان بود احضار کرد. یوسف جوینی جوانی بود بلند قامت و باریک اندام و قبل از اینکه خواجه بشود یک مرد زیبا محسوب می شد و هنوز چشمهای درشت و ابروهای پیوستش گواهی می داد که وی در گذشته وجاهت داشته، ولی بعد از اینکه خواجه شد موی ریش و سبیلش از بین رفت و چهرهش دارای چین گردید. اگر آن مرد بلند قامت و باریک اندام معجری بر سر می انداخت، هر کس او را می دید تصور می کرد که یک زن جا افتاده است و هیچ کس تصور نمی نمود که مرد باشد. شیرزاد بعد از اینکه یوسف جوینی وارد اتاقش گردید به او اجازه جلوس داد و گفت: تو لابد موسی نیشابوری را می شناسی. یوسف گفت: بله ای زبردست، و در این قلعه کسی نیست که وی را نشناسد، زیرا در بین کسانی که در این قلعه هستند موسی نیشابوری تنها کسی است که مشمول قانون عمومی این قلعه نشد. شیرزاد گفت: این مرد اینک در قلعه نیست و شب گذشته برای به انجام رسانیدن یک ماموریت از قلعه خارج شد و راه بشرویه را پیش گرفت تا از آنجا به گناپا و توس بانگاه به ری برود. یوسف جوینی نپرسید که ماموریت موسی نیشابوری چیست، زیرا می دانست که اگر ضرورت داشته باشد فرمانده قلعه طبس ماموریت او را خواهد گفت و اگر ضرورت نداشته باشد سوال وی دور از ادب جلوه خواهد کرد. شیرزاد گفت: مدتی است که موسی نیشابوری داوطلب بود که برود و به خونخواهی استادش شرف‌الدین طوسی متولی مدرسه نظامیه نیشابور خواجه نظام الملک را به قتل برساند، لیکن از طرف امام اجازه صادر نمی شد تا اینکه به تازگی امام اجازه داد که خواجه نظام الملک را معدوم نمایند و من به موسی نیشابوری گفتم که برای به انجام رسانیدن آن ماموریت برود و او دیشب از این قلعه خارج شد و اینک در راه بشرویه است. یوسف جوینی گفت: خوشا به حالش که می رود، امر امام را به موقع اجرا بگذارد. شیرزاد گفت: ولی من با اینکه موسی نیشابوری را جوانی با ایمان می دانم، بیم دارم که گرفتار وسوسه نفس شود و از به انجام رسانیدن ماموریت باز بماند. یوسف جوینی گفت: ای زبردست، تو که از این موضوع بیم داشتی، برای چه دیگری را جهت به انجام رسانیدن این ماموریت انتخاب نکردی؟ شیرزاد گفت: برای اینکه موسی همواره می گفت که آرزو دارد برود و انتقام خون استادش شرف‌الدین طوسی را از خواجه نظام الملک بگیرد و آنقدر این موضوع را به من گفت که در ذهن من برای او از این لحاظ حقی به وجود آمد و فکر کردم که اگر او را به این مأموریت نفرستم حق او را پامال کردم. و قبل از اینکه موسی نیشابوری از اینجا برود به او گفتم از وسوسه نفس بپرهیزد، اما بیم دارم که در خارج از این قلعه و در محیطی دور از انضباط اینجا وسوسه نفس بر موسی چیره شود. یوسف جوینی گفت: ای زبردست، تو میگویی که موسی نیشابوری شب گذشته از اینجا رفته و به طور قطع خیلی دور نشده و میتوان به او دستور داد که مراجعت نماید و دیگری به جای وی برود و خواجه نظام الملک را معدوم نماید. شیرزاد اظهار کرد: به همان دلیل که گفتم من نمیتوانم این مرد را از کاری که مدتی است داوطلبان گردیده باز بدارم و اگر من این مرد را برگردانم قصاص قبل از جنایت است، چون از او هنوز قصوری سر نزده که در خور سلب اعتماد باشد و من او را بر نمیگردانم، ولی تو را مأمور میکنم که بروی و او را تعقیب کنی و تحت نظر بگیری و مشاهده نمایی که آیا هوا و هوس او را از به انجام رسانیدن مأموریتی که به او سپرده شده باز می‌دارد یا نه. یوسف جوینی پرسید: چه نوع هوا و هوسی را می‌گویی؟ شیرزاد گفت: مردی چون موسی نیشابوری فقط ممکن است گرفتار یک نوع وسوسه شود و آن هم وسوسه برخورداری از زن است. اگر موسی گرفتار این وسوسه گردد ممکن است که از به انجام رسانیدن مأموریت باز بماند و آن وقت قصورش به ثبوت می رسد و اگر قصورش ثابت شد او را به قتل برسان، زیرا وقتی که یک مرد قصور کرد ممکن است در موارد دیگر هم قصور نماید و اسرار ما را بروز بدهد و تو باید او را معدوم نمایی تا به مجازات برسد و هم اسرار ما از دهان و قلم او فاش نگردد. یوسف جوینی گفت: ای زبردست، هرچه بگویی اطاعت می کنم، ولی من چگونه می توانم بفهمم که موسی نیشابوری دچار وسوسه نفس شده است و خواهان زن می باشد یا خیر؟ شیرزاد گفت: تو باید او را تعقیب کنی و مشاهده نمایی که به کجا می رود و چه می کند. تو طرز تعقیب را فرا گرفته ای و می دانی چگونه باید کسانی را که مورد نظر هستند تعقیب کرد که آنها متوجه نشوند و تحت تعقیب قرار دارند. تو می توانی که کسوت خود را در موقع ضروری عوض کنی و اگر در مضیقه قرار گرفتی می توانی حتی خود را به شکل زنها بسازی و عمده این است که موسی نیشابوری حس نکند که تو در تعقیب او هستی. یوسف جوینی گفت: من او را طوری تعقیب خواهم کرد که حس ننماید مورد تعقیب قرار گرفته است. شیرزاد گفت: موسی نیشابوری می آید خود را به ری برساند و در آنجا خواجه نظام الملک را به قتل برساند و اگر خواجه در ری نبود موسی باید عقب او روان شود و در هر نقطه که به خواجه رسید به ترتیبی که خود بهتر می داند آن مرد را معدوم نماید و تو را تعقیب کن و بفهم که آیا مستقیم عازم ری می شود یا اینکه اینجا و آنجا توقف می نماید و اگر دیدی در نقطه‌ای توقف کرد بفهم که توقف او برای چیست. ممکن است موسی برای کاری که مربوط به مأموریت وی باشد در یک نقطه توقف نماید، ولی اگر بر تو معلوم شد که توقف موسی در یک نقطه ناشی از هوس است او را به قتل برسان و کارهای ما به قدری با اهمیت می باشد که ما نمی توانیم برای تسکین هوس یک جوان خود را در معرض خطر قرار بدهیم. یوسف جوینی از قلعه طبس خارج شده و راه بشرویه را پیش گرفت و روزی که موسی نیشابوری از بشرویه خارج گردید که به سوی گناپا برود، یوسف جوینی هم از آن شهر خارج شد. اما دقت کرد که بین او و موسی نیشابوری همواره یک منزل راه باشد تا روزی که به گناپا رسیدند. گناپا در آن موقع یک شهر کوچک بود و بعد از اینکه یوسف جوینی دانست که موسی نیشابوری در خود گناپا در کاروانسرایی منزل کرده، وی در یکی از قرای مجاور سکونت نمود، زیرا می دانست گناپا یک شهر بزرگ نیست که احتمال برخورد دو نفر در آن شهر ضعیف باشد و به مناسبت کوچکی شهر ممکن است که موسی نیشابوری در معابر او را ببیند. یوسف جوینی تصور نمی کرد که موسی نیشابوری بیش از یک یا دو روز در گناپا توقف نماید و در قدیم که مسافرین با چهار پایان مسافرت می کردند، بعد از طی مسافات طولانی به خصوص در مشرق زمین وقتی به یک شهر می رسیدند برای رفع خستگی چهار پایان و به خودشان یک یا دو روز توقف می نمودند و لذا یوسف جوینی از توقف روز دوم موسی نیشابوری هم در گناپا حیرت نکرد. ولی بعد از اینکه توقف آن مرد از چند روز گذشت، سبب حیرت یوسف جوینی گردید و در صدد برآمد که تحقیق کند و بداند که برای چه موسی در آن شهر توقف نموده و آیا اتراق وی مربوط به کارش می باشد یا علتی دیگر دارد. جوینی می دانست که اگر برای تحقیق به کاروانسرایی که موسی نیشابوری در آنجا سکونت دارد برود، موسی او را خواهد دید و خواهد شناخت. لذا یک دست لباس زنانه با یک معجر فراهم کرد و آن لباس را پوشید و معجر را بر سر انداخت و خود را نزدیک کاروانسرا رسانید. چند نفر در میدانی کوچک که مقابل کاروانسرا قرار داشت ایستاده با هم صحبت می کردند و یوسف جوینی هنگامی که از کنار آنها می گذشت نام عبدالله کاشمری، اسم مستعار موسی نیشابوری را شنید. جوینی می دانست که عبدالله کاشمری اسم مستعار موسی نیشابوری بعد از خروج از قلعه طبس است. شنیدن نام آن مرد کنجکاوی یوسف جوینی را زیادتر کرد و گوش فراداد و شنید کسانی که با هم صحبت می کنند نسبت به کاروان سرادار رشک می برند و می گویند که وی دامادی پیدا کرده که بزرگتر از اوست و مردی چون او لیاقت دامادی مانند عبدالله کاشمری را ندارد، زیرا عبدالله کاشمری اهل علم است و هم ثروتمند و 50 دینار بابت شیربهای رودبه دختر کاروان سرادار پرداخت. یوسف جوینی مبهوت از آن اظهارات آنها را میشنید و کسانی که صحبت میکردند میگفتند عبدالله کاشمری که اهل علم است میخواست به نیشابور برود و تحصیل کند، ولی وقتی رودبه دختر کاروان سرادار را دید از ادامه مسافرت صرف نظر کرد، در صورتی که رودبه خیلی زیبا نیست. ولی چشمهای عبدالله کاشمری او را بسیار زیبا دید و اکنون منتظرند که خیشاوندان کاروان سرادار از توس و جاهای دیگر بیایند تا اینکه با حضور آنها جشن عروسی اقامه شود و بعد از خاتمه جشن عبدالله کاشمری زن خود را به نیشابور خواهد برد، خانه‌ای خواهد خرید و روزها تحصیل خواهد کرد و شبها به خانه نزد رودبه خواهد رفت. یوسف جوینی طوری از شنیدن آن سخنان حیرت کرد که اندیشید شاید کسانی که راجع به ازدواج عبدالله کاشمری صحبت می کنند اشتباه می کنند و عبدالله کاشمری موسی نیشابوری نیست، زیرا یوسف جوینی که تمایل نسبت به زن نداشت نمی توانست قائل شود که مردی چون موسی نیشابوری برای عروسی با یک دختر کاروان سرادار از به انجام رسانیدن ماموریتی که به وی محول گردیده است باز بماند. او گرسنگی را احساس می کرد و تشنگی را هم احساس می نمود، اما تمایل نسبت به زن برای او مفهوم نداشت و یوسف عزم کرد که وارد کاروانسرا شود و زیادتر تحقیق کند و بعد از اینکه وارد کاروانسرا شد یک دختر جوان جلوی او را گرفت و پرسید خواهر با که کار داری؟ حتی صدای یوسف جوینی مثل خواجه ها لحن مردانه را از دست داده شبیه به صدای زنان شده بود و آن جوان گفت آیا تو رودبه دختر کاروان سرادار هستی؟ دختر جوان گفت بله. یوسف جوینی پرسید آیا در این کاروان سرا یک اتاق خالی هست که من اجاره کنم؟ رودبه گفت بله، و چند روز در اینجا خواهی ماند؟ جوینی گفت 2 یا 3 روز. رودبه گفت بیا برویم تا یک اتاق خوب را به تو نشان بدهم. دختر کاروان سرادار یوسف جوینی را به ضلعی از کاروان سرا برد که در مقابل ضلع مسکن موسی نیشابوری قرار داشت. کاروان سراهای شرق که امروز هم نمونه آن را در کشورهای شرق از جمله ایران می توان دید، در هر 4 ضلع دارای بنا و استبل بود و بعضی از کاروانسراها یک طبقه زیرزمین هم داشت که مسافرین موقع گرما در آنجا سکونت می کردند. امروز دیگر کسی در ممالک شرق کاروانسرا نمی سازد و هر کاروانسرا که در آنجا به نظر می رسد از آثار گذشتگان است. ولی نقشه بنا از دوره حسن صباح بلکه از ادوار ما قبل آن تا نیمه قرن پیش که هنوز کاروانسرا در کشورهای شرق ساخته می شد فرق نکرده است. هر کاروانسرا از جمله کاروانسرای گناپا عبارت بود از یک صحن مربع یا مربع مستطیل. در چهار ضلع سعد حجره هایی می ساختند که مسافرین در آنها منزل می کردند. در هر کاروانسرا چهار استابل خیلی بزرگ برای جا دادن چهار پایان وجود داشت و مدخل چهار استابل در چهار زاویه کاروانسرا قرار داده می شد و استابل ها پشت حجره ها قرار می گرفت.